بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا ما عرض کردیم که فروعی رو متعرض میشیم، سه فرع را تا حالا اینجا گفتیم که فرع سومش این بود که آیا تخییر امام تخییر شهوتن است یا مصلحتن. حالا فرع چهارم که خیلی مختصر است، فقط عبارت جواهر رو نقل کردیم اینجا، و او این که این اگر استرقاق کردند افراد را یا مال گرفتیم فداً، این جزء غنائم میشه، همون حکم غنائم منقول برش باره. غنائم منقول حکمش این بود که خمسشو میدادن، بر میداشتن. یعنی اولا اگر امام راههایی رو مثلا در نظر داشت، چیزهایی که نوائب مسلمین، صد نوائب مسلمین، اون راهها رو من نفل و اینجور چیزها، اگر صد نوائب شد، ما بقیش خمسش رو بر میداشت امام و ما بقیش تقسیم میکرد بین مقاتلین، للفارس سهمان و للراجل سهمون واحد. مثلا این اسرا اگر استرقاق شدن یا اگر فدا گرفتیم، او پول فدا حکم غنیمت جنگو داره. اینجا یه شبهه‌ای به ذهن بعضیا بوده و او این که این که میگیم امام مخیر است بین من یا فدا یا استرقا، خب اون وقت پس معلوم میشه که این همچین نیست که 100% مال مسلمین بشه که تقسیم بشه. اگر تقسیم بناس بشه، امام چطور من به عنوان من اینا رو آزاد میکنه برن به کار و زندگیشون برسن؟ پس از این که امام میتونه دم منت بیزارد، کشف بکنیم که نه، اینا اصلا مربوط به امامه، دیگه ربطی به مسلمین نداره تا تقسیم بکنه. میفرمون نه، اینجور نیست. برای اینکه درست است که در اختیار امام گذاشته شده، اما از اون طرف شمشیر این مسلمون هاست که اینا را اسیر کرده است. همینطور که غنائم ای جلب و اسیافه همست به فرمایش امیر المؤمنین، ای اسرام همین جوره و این منافات ندارد که بگن امام میتونه منت بذاره، اما اگر چنون چه منت نگذاشت و موندند او وقت تقسیم بشه. چنون چه نظیرشو داریم در باب قصاص، اونجا ورثه میتونن قصاص بکنن، اون وقت اگه قصاص کردی دیگه دین و وصیتی ازش خارج نمیشه. اما اگر قصاص نکردند و دیه گرفتند، اون وقت از اون دیه دین و وصیت خارج میشه، حکم ترکه میت رو پیدا میکنه. پس این مانعی نداره که بگیم در درجه اول حق اولیا قصاص بکنن، ولی ای قصاص نکردن متعلق حق دویان بشه. در حقیقت تعلق حق طولی مانعی نداره، نظیرشو داریم، یه همچی چیزی میخوام. بالاخره مسئله اصلش مسلمه، فتوام همه دارم. ببینید الرابع، قال فی الجواهر جلد 21 صفحه 127، ما عبارت جواهر اینجا نوشتیم بعد نمالشان. ایشون اینجوری داره و ما اختیار الاسترقاق، اگر چنونچه امام از این خصال ثلاث یا اربع استرقاق رو اختیار کرد، اول مال فداعن یا اینکه نه فدیه مالی گرفت، فلا ریب فی انه من الغنیمت التی یتعلق بها حق الغانمین، حق غانمین بهش تعلق میگیره و تقسیم میشه، کما صرح به الفاضل و شهیدان، فاضل مراد علامه است، کما صرح به الفاضل و شهیدان و غیرهم. اگر شما بگی اگه متعلق حق قانمینه پچی تو امام مخیره، میگه ولا ینافیه تخییر الامام علیه السلام. حالا این علیه السلام هم اینجا خودش مثل اینکه یخته به اشتباه میندازه در کلمتون، برای که وقت خیال میشه دیگه امام یعنی فقط امام معصوم، در صورتی که ما عرض کردیم اینجا مراد امام یعنی اون امام مسلمین که در اختیارشه. ولا ینافیه تخییر الامام بینما یکون غنیمتن و غیره، که امام مخیر باشد بین من که دیو وقت غنیمتی نیست تو کار، یا استرقاق و فدا که غنیمته. بعد کنه شما بگوید تخییر مال امامه، پس غانمین که کاره نیستن یعنی مقاتلین. میگه چرا؟ لا ینافیه بعد انکانو همون لذین اثروه و قهروه، همون ملاکی که در غنائم هست که به فرمایش امیر المومنین ای جلب و اسیافهم یا جلب و اسیافهم غنیمت به وسیله شمشیر اینا دست اومده، اینا به وسیله شمشیر همین مسلمان ها اسیر شدن. و اقصا تخییر الامام منتها تا، پس اگه شما بگوید خب پس اگه حق ایناست پس امام چی کاره؟ میگه ها امام بالاخره ولی امره، همینطور که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اختیار رو امام هم دارد و بسا مصلحت اسلام و مسلمین هم رو هم رفته این معنا باشد. و اقصا تخییر الامام ان له المن علیه به اعتبار کونه اولا بالمؤمنین من انفسهم، ای در حقیقت پس حق مسلمینه، حق مقاتلینه، اما امام در مال اونا میتونه تصرف کنه. با اینکه الناس مسلطونه علی اموالهم مع ذلک النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حکومت داره بر اون، ورود داره بر اون، که با اینکه مسلط علی انفسهم، الناس مسلطونه علی اموالهم و انفسهم، اما وقتی فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی این تفوق داره. و اقصا تخییر الامام ان له المن علیه به اعتبار کونه اولا بالمؤمنین من انفسهم، حالا اگر من محقق شد که هیچی، امام چیزی برای اینو نگذاشته، فما فرض اختیار المالیه، اما اگه فرض کردیم امام اختیار کرد مالیت را، یعنی به این معنا که من نبود، منت نبود، بل استرقاق اول فدا، اگه مال شد وقت تعلق بهی حق الغانمین. شما میگه حق طولی هم فرض میشه؟ میگه بله، که اولیاء القصاص از اختار و دیه، اولیاء قصاص اگه قصاص کرده یه زمینه برای حق دویان نمونه، حق قارمین نمونه، اما اگر اختار و دیه وقف انهو یتعلق به حق و دین و غیره، پس میشه تعلق حق طولی باشد. این فرمایش صاحب جواهر. اینجا ما نشتیم عقولو که ما از اول در باب غنائم گفتیم این که بگید از اول غنائم مال مقاتلینه اینجور نیست، اصلا اونجا طولی بود ما گفتیم، غنیمت در درجه اول در اختیار امام مسلمین است و بس و همشو میتونه بده به مؤلفت قلوبهم یا یسد بهی نوائب المسلمین، همینطور که روایت حماد داشت که اول میتونه سد نوائب مسلمین بکنه، بعد اگر همه کارا شد اون وقت یه دستی هم به سر و روی مقاتلین کشیده میشه، خمسشو برمیداره ما بقیه بهشون میده. اینو میگه ما نمیشیم قد معرفی اوائل بحث الغنائم انه لا يتعين فيها التقسيم، همچنین نیست که از اول متعین باشه تقسیم، بل الامام ان ينفلها او يهبها اذا راى ذلك صلاح، مثل اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غنایم مکه و در حوازن این کارو کرد. و له ايضا ان يسد بها النوائب، همه حوادث و گرفتاری هایی که هست، حال جنگ دارن میخوان مثلا فرض بگیرید موشک بخرن، خب بخرن. و این از تو عبد جمیعها، ولو این که همه غنائم را مستوعب بشه، گفتیم مانعی نداره. اون وقت ما میگیم وقتی که بنا شد در غنائمه، اینجا هم همینطوره. اینجا هم یه وقت امام دید اینا همه که فدا گرفته، همه فدا رو بدهد موشک بخرد مثلا فرض بگید، اشکال نداره. فلما لا یجری ذلک فی الفدا والمسترق ایزم این در اختیار امام باشد. حکم غنائم منقول رو داره و ما گفتیم غنائم در اختیار امام است و اگر امام صد نوائب کرد او باقی موندش تخمیس میشد و تقسیم میشد. رتبه تخمیس و تقسیم متأخر است از اون صد نوائب. این هم فرع چهارم از این گذشتیم. حالا فرع پنجم جخت باز طولانیه. الخامس، اگر چنون چه اسرا مسلمان شدن، اجمالا دیگه قتل تو کار نیست، اون وقت یه وقت اسلامشون اسیر که شده قبل اسخان العدو اسیر میشه و مسلمون بشه، نه ای که جلوتر مسلمون شده اسلام. اگر از اول مسلمون شده اصلا جایز نیست اسیر بگیریم او رو، اما اگه بعد العصر که اسیرش کردیم مسلمون شد، اون وقت یه وقت اسارتش قبل اسخان العدو، یه وقت بعد اسخان العدو. اگه قبل اسخان العدو بود اگه مسلمون نیم شد حکمش فقط کشتن بود، حکم دیگه نداشت. اگه بعد اسخان العدو بود تخییر بین خصال ثلاث بود علل مجهول یا خصال اربع، بنابرای که بعضی میگفتن و شافعی هم میگو، حالا که مسلمون شده قتل مسلم جایز نیست، قتل مسلم جایز نیست، میخواد قبل اسخان العدو باشه میخواد بعد، اون وقت حالا چه بکنیم؟ آزادش کنیم بره یا نه استرقاق و فدایش اشکال نداشته باشه؟ این مسئله حالا مورد بحثه. اینجا ما چند تا عبارت نقل کردیم، عبارت ها رو میخونم وقت بعدش میام مسئله. نوشتیم ما اینجا قد مر عن المبسوط قوله، که اینجوری داشت، و ان اسلمو لم یسقط عنهم هذه الاحکام الثلاثه، مبسوط جلد دو صفحه 20، و ان اسلمو لم یسقط عنهم هذه الاحکام الثلاثه. خب پس این کجا دارد میگه؟ بعد اسخان العدو دیگه، برای اینکه قبل اسخان العدو که احکام ثلاثه نبود، قبل اسخان العدو فقط قتل بود، بعد اسخان العدو یعنی بعد از اون که زمین گیرشون کرده میگه اسیر میشد، تخییر بین ثلاث بود. حالا میفرماد اگه مسلمون شدن یسقط عنهم هذه الاحکام الثلاثه، نه بخشی لا لم یسقط بخشی من عباس خوند لم یسقط انهم هازه الاحکام الثلاثه، این سه حکم که استرقاق و من و فدا بشه ساقط نمیشه. و انما یسقط انهم القتل لا غیر. خب این که بعد از خان العدو که قتل ما نداشتیم، میگه بخواد بفرماد که اگه برفض قتل میگفتیم اینجا قتل حالا که مسمشز نیست، یا نه قتل مال قبل از خان العدوش بخواد بگه. بالاخره میگه لم یسقط انهم هذه الاحکام الثلاثه و انما یسقط انهم القتل لا غیر. بعد عبارت مبسوط این دنباله رو هم داشت، اونا که تخییر بین اربع گفتن شاید این باشه. وقت و اصلا اینجا بزرگان همینطور که متوجه شوی شما یه قدری مثل که مثلا زود گذشته باشند و مثلا شیخ در کتاب‌های فتواییش دیدید در هر سه کتاب تخییر بین خصال ثلاث میگفت، اسمی قتل نداشت، اما تو تبیان که تفسیرش بود چهار تا رو ذکر کرده، مجمع البیان تو تفسیر چهار تا رو ذکر کرده، علامه هم در منتها هم در تذکره با اینکه نیم صفحه قبلش فرموده است تخییر بین خصال ثلاث و لم یجوز القتل ادعا اجماع میکنه، نیم صفحه بعدش برای تعلیل که میخواد علت بیاره دیدید میگه که یه جا قتل اصله یه جا او اصله، باز قتل به میون میاره. این همچین یه خورده تفاوت دیده میشه، مثل که زود مثلا گذشته باشند. حالا اینجا میگه لم یسقط عنهم هذه الاحکام الثلاثه و انما یسقط عنهم القتل لا غیر، قتلش ساقط میشه. خب یعنی اگه قائل باشیم مثل شافعی بشیم بگیم قتلم جایز است و حالا که مسلمان شده قتلش ساقطه مثلا، یا نه میخواد بگید اگه قبل از خان العدو باشد قتل جایز نیم. بعد میفرماد شیخ و قد قیل انه این اسلم سقط عنه الاسترقاق، یه عده گفته بودن اگر مسلمان شد استرقاق هم جایز نیست. چرا؟ لأن عقیلم اسلم بعد العصر ففاداه النبی صلی الله علیه و آله ولم یسترقه، عقیل چون مسلمان شد پیغمبر استرقاقش نکرد و فدا گرفت، پس بگم استرقاق جایز نیست. خب این دلیل که پیداست، دلیلی نیست برای اینکه پیغمبر اکرم تخییر بین خصال ثلاثه ای داشته باشه، بالاخره یکیشو انتخاب میکنه. حالا یکیشو انتخاب کرد دلیل نیست که دیگریش جایز نباشه، عدم استرقاق دلیل بر این که استرقاق جایز نیست این نمیشه. حالا گفتم این عبارت مبسوط که پس مبسوط شیخ در اون جایی که بعد از خان العدو باشه اگه مسلمون بشه فرمود خصال ثلاث ساقط نیست، فقط قتل اگه میگفتیم قتلم جایز است حالا قتل جایز نیست. و مر عن شرایع قوله، عبارت شرایع هم این بود، گفت ولو اسلمو بعد العصر، این هم مال همون خصال ثلاث رو میگفت که بعد از خان العدو باشه، ولو اسلموا بعد العصر لم یسقط عنهم هذا الحکم. ما اینجا نوشتیم یعنی الحکم الخصال الثلاث، این هم عبارت شرایع. و فی المغنی، حالا مغنی ابن قدامه جلد دهم صفحه 402، اونا تخییر بین خصال اربع میگفتن، حالا دارد و این اسلم الاسیرو، اگر اسیر مسلمان بشه سار رقیقا، این میگهد عبد میشه و سار رقیقا فی الحال و زالت تخییر، دیگه تخییر بین خصال اربع میگه نیست، و سار حکمه حکما نساء، مثل زنها که فقط همون استرقاق جایز بود، و بهی قال شافعی فی احد قوله، یکی از دو قول شافعی این است که فقط همون رقیت هست. و فل آخر قول دیگر شافعی این است که نه، اگه مسلمون شد فقط قتلش ساقط است، اوس خزلتش باقیه، تقریبا مثل همون عبارت که شیخ در مبسوط گفت. و فل آخر یعنی قول دیگر شافعی این است که یسقط القتل و یتخیر بین الخصال الثلاث، حالا که مسلمون شد او خصال ثلاثش امام تخییر داره، فقط قتلش ساقطه. چرا؟ حال دلیل میاره برای فدایش، دلیل میاره برای استرقاقش، هم میگه لما رو بگه ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اثرو رجلن من بنی عقیل، یه روایت شده که اصحاب پیغمبر اکرم یه مردی از بنی عقیل را اسیر کردن، فمر ربه نبی صلی الله علیه و آله. در این روایتش دیگه ندارد که این حالا قبل تقذل قتال بودست یا بعد تقذل قتال، اشبالا اسیرش کرد. فمر ربه نبی صلی الله علیه و آله، خب اسیرش که میکردن دو تا دیگه بالاخره میبستن یا به یه درخت یا به یه چیزی، بالاخره یه گوشه افتاده بوده. فمر ربه نبی صلی الله علیه و آله فقال یا محمد علامه اخستو، ما برای چی عقد شدم، برای چی منو بازداشت کردن؟ و اخذت سابقه الحاج، آدمی که سابقه حجاج بوده، مثلا شاید حمله دار بوده، پیش رو حاجی ها بوده، اون حجم به جا می بودن مشتکینم، بالاخره من حمله دار بودم، شخصیتی داشتم، چی تو من اومدن حال بازداشت کردن؟ فقال پیغمبر برمود اخذت به جریرت حلفائک من ثقیف، حلفا هم قسم های این طایفه یه بنی عقیل از ثقیف ها دوتا مسلمان رو اسیر گرفته بودن، اینو حالا اسیر گرفتن برای مقابلی که اونا فقال اخست به جریرت حلفائک من ثقیف فقد اثرت رجلین من اصحابی، اونا دوتا از اصحاب ما رو مسلمان رو اسیر کردن، اونا رو بنن آزاد کنن، تمام تو رو آزاد کنیم. فمزن نبی صلی الله علیه، پیغمبر اکرم داشت رد میشد، فناداه یا محمد یا محمد، داد فقال له ما شأنو، که چی میگی؟ فقال انی مسلم، که اما از مسلمون هم اسلام اختیار کردن. فقال، حضرت فرمود لو قلتها و انت تملک و امرک لافلحت کل الفلاح، اگه این کلمه مسلمونم و جلو ترک اسیر بشی قبل از اسارت میگفتی تمام رستگاری داشتی، دنیا و آخرت کس کاری دم نداشت. بعد حالا کندمون میخواد بید حالا مسلمون میشی آلانه وقد اسیت قبلو، حالا که اسیر شدی حالا میگه من مسلمون شدم. اون وقت میگه وفادا به نبیو صلی الله علیه و آله الرجلین، پیغمبر اکرم با این شخص، با این که گفت من مسلمم، مسلمون شد دیالا، معذالک فدیه داد این رو با او دوتا مرد. پس معلوم میشه بعد اختیار الاسلام مفادات جایز اجمالن. این که بگیم فقط استرقاق، نه استرقاق مثل که همه قبول دارن، میگه مفادات هم جایزه، من نشم که خب واضح است که همطور رهاش کنیم که دیگه اشکالی نداره. پس این مفادات رواه مسلم، این رو میگه صحیح مسلم این رو نقل کرده، مغنی عبارت مغنی است داریم میخونیم. این پس یه دلیل. و یکی دیگه میگه مسلمون که قبل از اسلام تخییر بین خصال اربع بود، حالا رو فتوای شافعی و اینها، حالا که مسلمون شد ما میدونیم مسلمون رو نیمشد بکشی، اما اون ستا دیگه استصحاب میکنیم باقیه، ولی یک ولنهو سقط القتل به اسلامه، به وسیله اسلام قتلش ساقط شو. فبقی باق الخصال علا ما کانت علیه، در حقیقت استصحاب همون خصال سلاس دیگه رو میکنیم. این عبارتی که مغنی ابن قدامه داره، عبارت منتهای علامه. حالا ما بعد اصل مسئله رو بحث میکنیم، حالا ما دارم عبارت ها رو میخونیم که زمینه فکریمون مهیا بشه. و فعل منتها، این که منتها رو من بعد ذکر کردم برای که باز تقریبا ناظر به همون عبارت های ابن قدامه است. و فعل منتها جلد دوم صفحه 928، چون دارد اذا اسلم الاسیر بعد الاسر سقط عنه القتل اجماع. اگر مسلمون بشد اسیر، بعد از اسیر شدن مسلمون بشه، قتل ساقط ازش اجماع. سوا اون اخذ قبل تقضی الحرب او بعده، چه قبل تقضی الحرب باشه چه بعدش. ولا نعلم فیه خلافم، میگه در این مسئله ما خلافی نمیابیم که مسلمان نیم که بکشیش. لقوله صلی الله علیه و آله امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها. اینجا دو تا روایت نقل میکنه علامه، یکی روایتی که مشهور است و از طرق فقهای سنت نقل شده و بیشتر به ابو هریره میرسه، حالا بعد و تقریبا اغلب کتب حدیث سنتی رو نقلش کردن که همین که پیغمبر اکرم فرمود عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، که مسلمان بشن توحید رو قبول کنن. فاذا قالوها، وقتی که توحید رو قبول کردن، عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها، دیگه خون و مالشون محفوظه مگر به حق، یعنی مال کسی رو خورده البته بیان تلافی میکنن یا یک کسی رو کشته قصاصش میکنن، اما بالاخره اون از ناحیه کفر که مسئولیت نداشت، اون مسئولیت حالا به واسه اسلام براش ثابت میشه. این روایت از طرق سنت که پس مقتضاش این است که حالا که مسلمون شد نمیشه بکشیش دیگه. یه روایت هم از طرق خودمون که ورو شیخ، البته اینم سندش خوب نیست، همونیست که جلوتر داشتیم، روایت زهری ورو شیخ، حالا این عبارت منتهاست، ورو شیخ ان عیسی بن یونس ان الاوزاعی، که همون از فقهای سنت بوده، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، عن الزهری، عن الاوزاعی، عن الزهری، عن علی ابن الحسین علیه السلام، علیهما السلام، قال، عبارت این بود: الاسیر اذا اسلم فقد حق ندمه و صار فیئا، یا فقد حق ندمه و صار فیئا. اسیر وقتی که مسلمون شد دیگه خونش محفوظه و فی میشه. این دو تا جمله دلالت داره، یکی این که قتلش دیگه جایز نی، یکی این که رق میشه، پس دلیل بر رقیت هم هست. خب این روایت که علامه نقل کرده جاش وسائل جلد 11 صفحه 53، جلوت هم روایتو خونده میگه خواستون میگه. خب علامه این تیکه رو ما انز منتها نقل کرده، بعدش تقریبا همونایی که در مغنی داشت ایشون دنبالش داره. ثم تعرض لاقوال فقهاء سنه، علامه اینا رو که میگه بعد متعرض اقوال فقهای سنت میشه. و ذکر قصه الرجل من بنی عقیل علی ما مرت من المغنی، دنبالش همون حرفایی که در مغنیما نقل کردیم ایشون نقل میکنه در منتها. اینجا ما نوشتیم والحدیث الذی رواه عن النبی صلی الله علیه و آله، این حدیثی که انی عمر تو ان اقاتل الناس، نوشتیم این حدیثی که علامه از پیغمبر نقل کرد، رواه البیهقی جلد نهم صفحه 182 به اسناده عن البخاری و مسلم به اسناده ما عن ابی هریره عنه صلی الله علیه و آله، به تفاوت ما فراجه حکیم آقای خسن سمای بیهقی جلد نهم صفحه 182. بعد نوشتیم و قصت الرجل من بنی عقیل، این قصه رجل بنی عقیل که بیهقی یعنی مغنی نقل کرد، علامه نقل کرد در منتها، این قصه رواه البیهقی در دو جا، یکی جلد ششم صفحه 320، یکی هم جلد نهم صفحه 72 عن مسلم، از صحیح مسلم نقل کرده. خب ای تا اینجا، پس ای عبارت مغنی و عبارت منتها و فت تذکره، علامه در تذکره جلد اول صفحه 424. اجماع هم اون دوتا حدیث هر دوش دلالت داره، یکی اون حدیث اون اذا قالوها عصموا مني دماءهم و یکی هم این که حدیث علی بن حسین که فرمود اذا اسلم الاسیر حقن دمه و صار فیه، نوشتیم لا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز قتله بعد اسلامه لوضوح حقن دم بالاسلام، یکی معلومه که اسلام خون محفوظ میکنه، ولی ما فی المنتها و تذکره من الاجماع و الحدیثین، هم اجماع بود در هر دو ادعای اجماع کرد و هم این دو حدیثی که داشتیم، ولا فرق فی ذالک بین من اسر قبل تغزی الحرب او بعده، چه قبل تغزی الحرب باشه چه بعد تغزی الحرب اسارتش، مسلمون که شده قتلش جایز نیست، این بلایش کن. میاد راجع به خصال دیگر، اینجا یه وقت بعد تغزی الحرب اسیر شده، یه وقت قبل تغزی الحرب، اونجایی که بعد از تغذی حرب اسیر شده، اینجا ظاهرن واضح برای این که تخییر بین سه خصلت بود، همچی که این اسیر شد هنوز که مسلمون نشده بود، این سه حکم آمد استقاق و من و فدا، حالا که مسلمون شد آیا این سه حکم ثابت میشه؟ اینجا هم استصحاب داریم برای که این بعد زانی که او سره سار محکومن به یکی از سه حکم، بعد که اسلما اگه شک بکنیم آیا این تخییر امام ساقط شد یا نه، استصحاب ها، بلکه قبل از استصحاب اطلاق هم داریم، اون روایت طلحه میکنون اگر اوسرا بعد تغذی القتال تخییر بین سه چیزه، ولم یفصل بین اونجایی که مسلمون بشد بعد یا نه، هم اطلاق روایت طلحه و هم این استصحاب، یعنی اگه قبول کرده اطلاق را که اطلاق دیگه دوتاش در عرض هم که صحیح نیست، اطلاق دلیل است، امارس به اصطلاح است، نوبتش متأخره، اگر قبول کرده اطلاق روایت طلحه اطلاقش اقتضا میکنه که تخییر بینش خصال ثلاث بشه، اگرم اطلاق و قبول نکردی گفته از این جهت در مقام بیان نیست، مثلا استصحاب هست، پس اینجاش ظاهرا گیر نداره، اشکال فقط مال اونجاییست که اوسر قبل تقذرتون. بله خب اگه اینجور باشد پس همه استصحابایی که تو دنیا تا یه موضوع یه خطی بر نداره که شک نمیکنیم تا استصحاب بکنیم. ببین آقا جون خب او یکیشو میگه فیعشو میگه. ببین آقا جون و اما غیر القتل من الخصال فنقولو، ما میگیم ان کان الاسر بعد تقذل هر، اگه اسارتش بعد از این که جنگ تموم شده فظاهر و بقا و تخییر بین الخصال سلاس، ظاهر این است که تخییر بین خصال سلاس باقی باشد و بهی افتا فی المبسوط و شرایع کما مر. عبارت مبسوط شرایع گفتیم که فرمودن لم یسقط این حد و فل جواهر، دنبال عبارت شرایع جواهر اینو داره، جواهر جلد 21 صفحه 128 اینجور داره بلا خلاف معتدن به محقق که فرمود خصال ثلاث باقی است، جواهر میگه بلا خلاف معتدن به عجد و حوفی بل ولا اشکالا، میگه اصلا مسئله اشکالی درش نی لیل اصل، مراد به اصل استصحابه، همون استصحابه بقای احکام ثلاثه ول اطلاق. همونتا شما اشکال میتونه بگه به صاحب جواهر چطور استصحابو با اطلاق در عرض هم ذکر کرده، بلکه اصل و اول هم ذکر کرده، در صورتی که اطلاق اماره است و در صورتی که اطلاق جاری باشد نوبت به اصل نمیرسه، برای که موضوع اصل شک تو تحیر. اما خب حالا قدما اینا بوده در کلماتشون، بالاخره هم اطلاق دلیل میگیرد اینجا رو هم اصل. این عبارت جواهر ما اینجا رو نوشتیم و مراده بالاصل استصحاب حکمهی قبل اسلامه، پیش از این که مسلمون بشه که محکوم به خصال ثلاث شد، این حکم ثبت در حق ای، بعد از اونی که ثبت در حقش حالا که بگید اصلا تو استصحاب حکم و بل اطلاق، یعنی مراد ایشون به اطلاق اطلاق و خبر طلحه، بعد ما نوشتیم و کذا خبر و زهری به نسبه استرقاق، که اصلا اون صراحت هم داشت لو اسلم الاسیر صارفه ان، اون اصلا دلالت هم داشت استرقاقشو دلالت میکنه،
ملک مسلمین میشه دیگه،
ملک مسلمین میشه،
اسلام یجب
و ما قبله، یعنی هر چه توی ما قبله یجب و معلومه. آخه ببین آقا دید. آقا ببینید شما اجازه بفرمایید، پس استصحاب و اطلاق هست، آقا اجازه بفرمایید و ما مر من المبسوط من ان النبی صلی الله علیه و آله فادا عقیلا و لم یسترق، این که مبسوط داشت که پیغمبر اکرم بعد اون که عقیل مسلمون شد فدیه گرفت و لم یسترقه، لا یدل علی عدم جواز الاسترقاق اذ لعله صلی الله علیه و آله اختار المفادات من جهت کونها احد اطراف تخییر و رعاها اصلا. این پس این دلیل نمیشه بلکه استرقاق ساخت بشه، و روایت علی ابن الحسین دلالت داشت بر صارفه ام. پس در اون جایی که بعد اسخان العدو بعد تغزل قتال ای اسیر بشه و او وقت مسلمون بشه، ظاهرا اشکالی نکردن که خصال ثلاث باقی است، این نمل اشکال در اون جایی که قبل تقضی القتال اسیر بشه که حکمش 100% قتله. اونجا دیگه من و فدا و استرقاق نبود، حکمش قتل بود. حالا که گفت مسلمون شدم، قتلم جایز نیست، برای که به اسلام قتل برطرف میشه. خب پس چی؟ اینجا آیا میتونیم بگیم حالا که مسلمون شد استرقاق و فدا و بیاریم به میون، یا نه شما بگیم ما دلیل نداریم برای که اینجا استرقاقش جایز باشه یا فدایش جایز باشه؟ مسلمون شده، مسلمونو چطور میخوای ردش بکنی؟ اگه بگی پس اگه بعد تقضی قتال که استرقاقش جایز بود، میگیم اونجا قبل از اسلام استرقاقش جایز بود، حق به گردنش تعلق گرفت، بعدش هم میگه مسلمون شدم، این حق باقی میمونه. اما در اینجایی که قبل تقضی القتال حق استرقاق که ما نداشتیم، فقط حکمش کشتن بود، حالا که مسلمون شد به اسلام قتل ساقط. استرقاق مسلمون دلیل میخواد، مفاداتش هم همینطور. یه مسلمون رو بیان بگیم باید پول بدی، یا با یه مرد دیگه با او مثلا بیان عوضش بکنیم، این دلیل میخواد. اون داستان بنی عقیل و عقیلی هم که فاداه و نبی به رجله، او اولا سندش بر مصابت نی، ثانیا از کجا که او قبل تقضی القتال بوده؟ شاید او اسارتش بعد تقضی القتال بوده و حکم مفادات برش ثابت شده بوده بعد مسلمون شده. پس اینجا بخوایم بگیم مفادات یا استرقاق مشکل، قدر متیقنش همون منته. اگه شما بگی منتم خلاف احتیاطه، برای که این ممکنه متعلق حق مسلمین باشه، این مفادات ای باشه، یه پول گیره مسلمون ها میان. اگر استرقاق بشه رق گیره مسلمون ها میان. شما منت بیزاری در حقیقت ضرر به مسلمون ها زده. منم دلیل میخواد. پس این که تو میگوی من مطابق احتیاطه، نه مطابق احتیاط نیست. اینجا اون وقت متمسک میشیم به فرمایش سوال جواهر، بگیم ای بعد القتال اگر چنون چه مسلمون میشون، اونجا من نشد ای مسلمونم نمیشد، من نشایز بود. بعد از قتال اگر اسیر میشون ولو مسلمونم نمیشد، معنش جایز بود، با که کافر بود مرتی کردن. اینجا مسلمون هم شده باز معنش جایز نباشه، از این که بعد تقضی القتال ولو به حال کفرم بود من برش جایز بود. بگیم به طریق اولا اینجایی که مسلمون شده منش به طریق اولا جایزه، پس من قطعا جایزه، استرقاق و مفاداتش دلیل میخواد. مفاداتش دلیلی ندارد جز اون داستان بنی عقیل، استرقاقشم دلیلی ندارد مگر روایت علی ابن الحسین که گفت ازا اسلم الاسیر حق ندمه و سار فیعن، اونم اطلاق داره دیگه، اونم قبل اسخان الادب و بعد اسخان الادب هر دو رو میگیره. اگه این دوتا روایت صحیح بود میگفتیم استرقاق و مفادات جایزه، اما چون ثابت نشده ای صحت این دو روایت برامون، بنابراین استرقاق و مفاداتش مشکل میشه، اما منش بی اشکال نیست. این خلاصش ببینید. و اما مسلمون شده، حالا که
خب یه مسلمون شدم دیگه. خب مسلمون یه لا اله الا الله یه چی کارش کنیم؟ آقا ببینید و اما آجازه بفرمان و اما من اسره اجازه بفرمان آقا جون و اما من اسره قبل تغزل حرب ثم اسلم فروب ما یقال فیه ایزن به تخییر بین الخصال سلاس. گفتن اینجا بگیم تخییر بین خصال سلاس هست و یستدل لجواز استرقاقهی به اطلاق خبر ظهری. برای استرقاقش اطلاق خبر ظهری که گفت ازا اسلم الاسیر حق ندمه و صارفه این ازو صارفه این ولی جواز المفادات برای فدیه استدلال میشه به ما مرم ان نبی صلی الله علیه و آله فادا به رجل الذی اسلم من بنی عقیل الرجلین الاسیرین من اصحابه. به اون داستان بگیم پس فدیم جایزه. ولی جواز المن برای منت گذاشتن بگیم جایزه است. استدلال کنیم به اولویتهی به ذالک، بگیم ای اولاس از او آدمی که بعد تغزل قتال به حال کفر باقیه، به اولویتهی به ذالک ممن اسر بعد تغزل حرب ولما یسلم کما فی الجواهر، که جواهر گفته اگه ای بعد تغزل قتال بود با اینکه کافر بود میشد منت بیزاری، حالا که اینجا مسلمون شده به طریق اولا میشد منت بیزاری. این سب دلیل برای این سه خصلت که بگیم تخییر ها. بعد نوشته ولیکن یوم که نهانجون آقاش ما می‌خواستیم تموم کنیم مثل که چند جملهش میمونه برای فردا و سال الله علیه و آله.
منم دلیل می‌خواد دیگه، منم